ما مبنی بر تشکیل جهاد سازندگی بیش از 1500 طرح کشاورزی در سراسر کشور راه اندازی شد. با آغاز به کار این طرح‌ها در بخش‌های زراعت، باغبانی، دام و طیور، دامپروری، آبزیان، گلخانه‌ها و فناوری‌های دانش‌بنیان برای بیش از 10000 نفر شغل ایجاد شده است.
سال 57 مناطق جنوبی کشور.
ما خیلی بدبخت بیچاره از دست شما هستین آقا.
چند نسکارند حسیر بافیه، کارند بدبختیه.
نه کفنی داریم، نه شناسنامه داریم.
چهره در هم رفته مناطق محروم و روستایی شبیه غریب آبادی بود که ساختنش نیازمند همکاری مردم و حضور همگانی بود.
موسوم کنیم این جهاد را به جهاد سازندگی که همه قشر های ملت با هم باید تشریک مساعی کنند و این ایران را خراب شده است بسازند.
ابتکار امام در بسیج عمومی مردم از یک سو و لبه‌ای که دانشجویان و آحاد مختلف از سوی دیگر رنگ و بوی آبادانی را به کشور بخشید.
که می‌فهمید چه امکاناتی در خیلی کشاورزان می‌گذارید.
چون در امراض و آفات گیاهی تخصص هم داریم، امراض و آفات رو تشخیص می‌دیم و همونجا هم سم رو بهشون توضیح می‌کنیم و دستور سمپاشی و این برنامه هم بهشون می‌دیم.
جلالی جهادگر
شبکه‌های ایجاد کردن که شیرهای تولیدی مردم را مازاد برای مصرفشون جمع کنن. تبدیل شد به یک طوفان شیر، اون موقع میگفتن طوفان شیر، و ما هم در زمینه واردات پنیر عرض کنم دیگه خودکفا شدیم.
محمدی جهادگر
گندم رو ما داشتیم که اون باعث شد تو سنوات بعد در واقع ما به مقدار زیادی تولیدات گندم داشته باشیم.
بعد از پیروزی انقلاب تصمیم گرفتم که به ایران برگردم و در مملکت خودم به مردم ایران خدمت کنم.
صدوری جهادگر
در انتهای جنگ کار جهاد به جایی رسید که پل بعثتی رو ساخت که الان در دانشگاه‌های بزرگ جنگ دنیا در واقع رو اون تجزیه تحلیل میکنن.
حالا با اینکه بیش از 40 سال از این فرمان میگذرد، نسل جوان معتقد است تفکر جهادی همچنان میتواند در بنبست‌ها گشایش ایجاد کند. فرح‌زادی جهادگر
پیام 27 خرداد 58 امام خمینی برای جهاد سازندگی، اونجا امام صحبت از ساخت ایران میکنن، یعنی اینکه صرفاً حوزه کشاورزی باشه، حوزه روستا باشه، یه حوزه صنعت باشه، یه حوزه فرهنگ باشه، فقط اینها نیست، موضوع ساخت ایران.
پاکار جهادگر
بزرگترین اقدام و مأموریت امروز ما دمیدن روح جهاد در کالبد امروز جامعه هست.
ترشیزی جهادگر
بحث ایجاد تفکر و تفکر جهادی، اگر این موضوع پررنگ بشه تولید محتوایی خواهد شد برای کارهای جمعی و کارهای جهادی انشاءالله.
علی اکبر عباسی، خبرگزاری صدا و سیما.
اخبار ورزشی و همکارم آقای باغنده.
سلام، روز شما بخیر. تیم فوتبال امید ایران عصر امروز در مرحله نیمه نهایی رقابت فوتبال غرب آسیا به مصاف تیم اردن می‌رود. این بازی ساعت 18:30 دقیقه در استادیوم المدینه شهر بغداد برگزار می‌شود و دو تیم عراق و عمان هم در دیگر بازی این مرحله با هم روبرو می‌شوند. شاگردان رضا عنایتی در دو دیدار گذشته خود در این چارچوب 3-1 سوریه را برده و برابر فلسطین به تساوی 1-1 رسیدند. علی داوودی دارنده مدال نقره المپیک توکیو در وزنه برداری ساعت 23 امشب در رقابت‌های جایزه بزرگ کوبا در هاوانا به روی تخت می‌رود. این مسابقات یکی از مراحل گزینشی المپیک 2024 توکیو محسوب می‌شود و با توجه به غیبت رقیبانی نظیر لاشاتالاخاتزه گرجستانی، معنصد سوری و گورمیناسیان ارمنستانی به احتمال زیاد داوودی برای کسب نشان طلا یه دسته فوق سنگین این مسابقات مشکل چندانی نخواهد داشت. سید رسول معتمدی دیگر نماینده ایران در این دور از رقابت‌ها بود که در گروه B وزن 102 کیلوگرم حضور داشت و تنها وزن کشی کرد. روزنامه الریاضی عربستان مدعی شد که مدیران باشگاه فوتبال استقلال با آلن حرفات سرمربی سابق تیم الباطن این کشور به توافق رسیدند و این مربی کروات هفته آینده رسما به این تیم با این تیم تهرانی قرارداد امضا می‌کند. تیم‌های اسپانیا و کرواسی امشب در فینال لیگ ملت‌های اروپا برابر یکدیگر سفاره می‌کنند. این مسابقه ساعت 22:15 دقیقه با قضاوت فیلیکس زوایر آلمانی در ورزشگاه شهر روتردام هلند آغاز می‌شود. در نیمه نهایی این رقابت‌ها کرواسی 4-2 هلند را برد و اسپانیا 2-1 برابر ایتالیا پیروز شد. دومین دوره مسابقات والیبال چالنجر کاپ آسیا از امروز با رقابت 11 تیم به میزبانی اندونزی آغاز می شود و تیم بانوان ایران که در روز نخست این رقابت ها استراحت دارد فردا در اولین دیدار خود به مصاف هنگ کنگ می رود. چین تایپه دیگر حریف تیم کشورمان در مرحله گروهی رقابت هاست. با آخرین خبر این که در دومین روز مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا در وشی چین ورزشکاران ایران در بخش پی انفرادی مردان به رقابت با حریفان خود پرداختند و در دور اول جدول حذفی رقابت ها محمد اسماعیلی، امیر حسین موشهی، محمد رضا وسوقی و محمد رضایی با شکست مقابل حریفان ودای زود هنگام با این رقابت ها داشتند. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
پیک نیمروزی. سیومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج در بخش های خانوادگی، گروهی و فردی. برای اطلاعات بیشتر عدد یک را به سامانه پیامکی 66305 ارسال نمایید. دوازدهمین دوره ارزیابی و اعطای گواهینامه تخصصی به قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم. علاقه‌مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی قرآن به نشانی www.quranshora.ir مراجعه نمایند. زمان ثبت نام و ارسال اثر 31 اردیبهشت تا 31 خرداد ماه. شورای عالی قرآن.
صدای پایتخت، صدای همدلی.
اون دوستایی که قبلش هستن دست رو بره بالا.
زشته.
الو جانم.
الو سلام، ببخشید میخواستم پادکست بشنوم.
هیچ کجا دنبال پادکست نگردید، چون رادیو تهران پادکست های شنیدنی براتون داره.
رادیو تهران.
بیایید به فضای مجازی رادیو تهران تا جذابترین و پرمحتواترین پادکست ها رو بشنوید.
فقط یه سوال، از کجا میتونم داشته باشم؟ یعنی آدرس خاصی داره؟
پادکست های فضای مجازی رادیو تهران در تارنما به نشانی www.radiotehran.ir و پیام رسان های آیگپ، بله، ایتا به نشانی @THRAAN360 و همچنین تارنمای شنوتو قابل شنیدن و دریافت هستند.
بعد از ظهرتون بخیر باشه عزیزان شنونده رادیو تهران، از اینکه با بخش دوم برنامه ها از رادیو تهران در خدمت شما عزیزان هستیم بسیار خوشحال و خرسند هستیم. در این بخش تهیه کننده جناب آقای بهرام مددی هستند، صدا بردار محترممون سرکار خانم سمیه حسینی هستند و هماهنگی جناب آقای جعفر ابراهیمی. بنده هم محسن کشاورز حداد افتخار دارم که تا ساعت 10 هم کلام شما عزیزان باشم. فراموش نکنید 30094 در اختیار شما عزیزان هستش تا ارتباط بگیرید با ما و انتقاد و پیشنهاد سازنده خودتون رو به ما برسونید. همراه ما باشید با بخش دوم برنامه ها از صدای پایتخت رادیو تهران.
چه خوب صدای تو، با تو قدم زدن زیر بارون تا چهار صبح. هرچی خوب مال تو، واسه تو با چشای تو، من هرچی دارم از صفر تا صدش برای تو. آرامشم با تو، کامل میشم تا تو هستی پیشم. من میخوام بمونی تو قلبم، تو بی نفسی بی شک. آرامشم با تو، کامل میشم تا تو هستی پیشم. من میخوام بمونی تو قلبم، تو بی نفسی بی شک.
السلام علیک یا علی ابن موسی. سومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تدوین برگزار می شود. بخش های جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، رسانه های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
وقتتون بخیر باشه عزیزان شنونده رادیو تهران. همراه ما هستید با بخش دوم برنامه ها. از شما سپاسگزار هستیم که ما رو همراهی میفرمایید. من شماره سامانه پیامکی رادیو تهران رو خدمتتون عرض کردم. میخوام راه‌های ارتباطی دیگه هم به شما عزیزان بگم که بتونید با ما هم کلام بشید. مثلا تلفن گویای 27 826 2094 در اختیار شما عزیزان هستش و میتونید با این تلفن تماس بگیرید و نظرتون رو به صورت صوتی برای همکاران ما در روابط عمومی رادیو تهران بگذارید. شماره های 22 65 24 65 22 65 24 66 هم جزء شماره تلفن هایی هستن که شما میتونید باشون ارتباط برقرار بکنید. و اما سامانه 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هستش که همکارانمون در روابط عمومی منتظر شنیدن پیشنهادات شما درباره تمام شبکه‌های سازمان از تلویزیون و رادیو هستند. شما میتونید با این شماره تماس بگیرید و نظرتون رو راجع به برنامه‌هایی که از صدا و سیما می‌بینید مطرح بکنید و قطعاً پیشنهادهای شما به دست تهیه کننده و برنامه سازان این سازمان میرسه و در بهبود کیفیت برنامه‌ها ما رو یاری خواهد کرد. براتون یک بعد از ظهر آرام و سرشار از آرامش آرزو میکنم و امیدوارم که بتونیم نظر شما عزیزان و مخاطبان وفادار و همراه رادیو تهران رو جلب بکنیم و خدمت رسانتون باشیم. در این لحظه از شما دعوت کنم که برنامه یک کلاغ چهل کلاغ رو از صدای پایتخت بشنوید.
یک کلاغ چهل کلاغ من یه دوستی دارم که یه بچه 4 ساله داره. این بچه 4 ساله عاشق ورزشه. حالا این دوست منم از ورزش کردن این بچه فیلم میگرفت و منتشر میکرد، بعدش تبلیغات میگرفت و خلاصه روزگارشون رو داشتن میگذروندن. حالا صفحات رشد این بچه به خاطر ورزش بیش از حد بسته شده. به دوستم میگم بچه رو نابود کردی، پس فردا یقت رو میگیرا. و دوستم میگه من ترجیح میدم پسرم یه نیم وجبی میلیاردر باشه تا یه 2 متری فقیر. القصه من مغزم داغ کرده و بهتر سرم تو کار خودم باشه. چی داشتم گوش میکردم؟ ایناش، این فایل بود.
خانم دکتر لیلا وسالی، محقق و مدرس سواد رسانه‌ای.
همراه ما بوده باشید میدونید که مدتی داریم راجع به تکنیک‌های اقناعی و تکنیک‌های مغالطات با هم صحبت می‌کنیم. تکنیک‌های اقناعی تکنیک‌ها و فنونی برای قانع کردن مخاطب هستند تا مطابق با اون چه که ازشون خواسته میشه فکر یا رفتار بکنن، اما تکنیک‌های مغالطات اشتباهات مختلفی در فرایند استدلال هستند که باعث میشن نتیجه‌گیری نهایی غلط باشه. گفتیم معمولاً برای قانع کردن مخاطب، برای اینکه مطابق با اون چه که ازش خواسته میشه رفتار کنه، از فنون اقناع استفاده میشه، اما تکنیک های مغالطه برای به غلط انداختن مخاطب در مورد چیزی یا نتیجه گیری غلط او از موضوعی مورد استفاده قرار میگیرن. تکنیک های مغالطات ممکنه به اشتباه یا آمدانه مورد استفاده قرار گرفته باشن و زمانی که آمدانه مورد استفاده قرار می گیرن، در واقع برای جریان سازی یا برای گرفتن نتیجه خاص از مخاطب مورد استفاده قرار می گیرن. اما یکی دیگر از مغالطاتی که می خواهیم امروز بهش اشاره کنیم، مغالطه استثنای بی اهمیته. این مغالطه برای محافظت از استدلال‌هایی به کار گرفته میشه که یک تعمیم گسترده در اونها وجود داره. مثلا یک فرد یک گزاره کلی رو به گروهی از انسان‌ها نسبت میده، طرف مقابل یک مثال نقض برای تعمیم او میاره. حالا فرد اول برای محافظت از استدلال اولیش یک صفت به اون اضافه میکنه و در واقع میگه که اون مثال نقض به این صفت ربط داره و استدلال اولیه درست بوده. مثلا گفته میشه هیچ مردی آشپزی رو دوست نداره. نفر دوم میگه اتفاقا آقای الف از آشپزی خیلی هم لذت میبره و نفر اول اضافه میکنه خب در واقع هیچ مرد واقعی آشپزی رو دوست نداره و حتما آقای الف یک مرد واقعی نیست. خب زمانی که این گونه استدلال میشه در واقع برای از بین بردن استدلال طرف مقابل و برای به غلط انداختن مخاطب و از بین بردن سایر استدلال هایی که ممکنه نتیجه گیری رو تغییر بدن. اما مغالطه حمله شخصی یا مغالطه از طریق تخطئه مخاطب یکی دیگر از مغالطاتیه که به طور معمول در گفتگوها از اون استفاده میشه. در این مغالطه فرد پاسخ یک انتقاد رو با انتقاد دیگه میده تا اعتبار طرف مقابل رو زیر سوال ببره. اما در واقع استدلال و پاسخ مشخصی در برابر ادعای اولیه نداره. کسی که از مغالطه حمله شخصی استفاده میکنه به جای استدلال منطقی به شخصیت طرف مقابل حمله میکنه و با توهین به ویژگی های شخصیتی خاص او که ممکنه ظاهرا مربوط به نظر برسن اما در حقیقت ربطی به موضوع بحث ندارن، تلاش میکنه اعتبار او و حرفهاش رو زیر سوال ببره. مثل اینکه دکتر به من گفت باید به فکر سلامتیم باشم و وزنمو کمتر کنم ولی خودش چاق بود و در نتیجه حرفشو قبول ندارم. خب ممکنه صحبتهایی که اون پزشک گفته ربطی به وضعیت ظاهر یا سلامتی او نداشته باشه، اما با استدلال به ظاهر خود او حرفهای او هم مورد نتیجه قرار داده میشه و از این جهت استنباط میشه که حتما حرفهاش هم حرفهای نادرستیه.
ماجرای بچه دوستم رو با آب و تاب برای پدرم تعریف کردم و دستشو بوسیدم برای اینکه از این کارا با من نکرد. ناگهان پدرم یه دونه زد رو دستش، یه دونه رو سرش. گفت اگه الان 20 سانت کوتاه‌تر بودی و میلیاردر بودی درد و غمی نداشتیم. حیف که اون زمان تکنولوژی نبود. و من بازم مغزم داغ کرد و رفتم که سرم تو کار خودم باشه. ای بابا چی داشتم گوش میکردم؟ این بود. آره
اما مغالطه دیگری که میخوایم امروز ازش صحبت کنیم مغالطه رد استدلاله. یک نکته بسیار مهم که هنگام تلاش برای شناسایی مغالطه های دیگران باید به خاطر داشته باشیم اینه که ادعای یک فرد صرفاً به خاطر استفادهش از مغالطه نادرست نمیشه. در واقع وجود مغالطه فقط اعتبار استدلال رو از بین میبره و نه لزوماً اعتبار ادعا رو. مثلا آقای الف برای نشون دادن درستی حرفاش فقط یه بخش از آمار سایت رو ارائه داد، مثل مغالطه تیرانداز تگزاسی، پس حتما همه حرفاش اشتباهن، در حالی که ممکنه او از استدلال درستی استفاده نکرده باشه یا اشتباهن از یک استدلال نادرست یا مغالطه برای اثبات حرفاش استفاده کرده باشه، اما در واقع ادعای او ادعای ادعای درستی باشه یا داره از موضوع درستی صحبت میکنه که برای اون استدلال درستی استفاده نکرده. اما مغالطه دیگری که معمولاً مورد استفاده قرار میگیره مغالطه توسل به معنای ظاهریه. کسی که از این مغالطه استفاده میکنه یک تعریف کتابی و محدود از مفهوم مورد بحث ارائه میده و بر اساس همین تعریف محدود نتیجه میگیره که ادعای طرف مقابل اشتباهه. مثلا فروش در فرهنگ لغت اینطور تعریف شده: مبادله چیزی با پول نقد. تو به ازای واگذاری ماشینت چند چک مدت دار دریافت کردی، در نتیجه تو ماشینت رو نفروختی. پس نوع استدلال با اشاره به یک تعریف محدود میتونه باعث به غلط انداختن مخاطب و نتیجه گیری نادرست از یک موضوع بشه و میتونه ادعای طرف مقابل رو اشتباه جلوه بده. یکی از مثال‌های بارز مغالطه توسل به معنای ظاهری راجب دو گروه که راجب معانی و مفاهیم آیات قرآن کریم با هم بحث و استدلال می‌کردند. یک گروه معتقد بودند آنچه که در معنای ظاهری آیات قرآن کریم وجود داره عین معنای باطنی اونهاست و باید همونطور که دیده میشه پذیرفته بشه، اما گروه دیگری معتقد بودند که هر یک از آیات قرآن میتونن معنای باطنی داشته باشن و بر اساس موقعیتی که این آیات نازل شدن یا دلایل و اسباب نزول این آیات باید به اونها توجه کرد. به عنوان مثال یکی از آیات قرآن راجع به این صحبت میکرد که کسی که در این دنیا نابینا بوده باشه در دنیای دیگر هم نابینا محشور میشه و با استدلال به همین آیات گفتند که کسانی که در این دنیا نابینا هستند الزاماً در دنیای باقی هم نابینا خواهند بود و این آیات اشاره داره به کسانی که در این دنیا مانند کوردلان زندگی می کنند و کسی که در این دنیا توانایی فهم موضوعات رو نداشته باشه و چشم خودش رو به روی حقایق و درستی ها ببنده در دنیای دیگر نابینا محشور خواهد شد. بنابراین این نوع استدلال یا مغالطه توسل به معنای ظاهری در جاهای مختلف و حتی در استدلال به آیات قرآن در بین گروه‌های مختلف معمولاً متداول و رایج بوده.
تا حالا شده که بخواین با یه نرم افزار یا شبکه اجتماعی کار کنین و نتونین؟ این مورد به خصوص در مورد نرم افزارهای جدید بروز شده بیشتر اتفاق میفته. تو این شرایط اگه از کسی کمک بخواین و بهتون بگه بی سواد، چه حسی بهتون دست میده؟ شاید به نظر کمی عجیب و غریب بیادین که در مورد استفاده از یه نرم افزار یا شبکه اجتماعی اینترنتی از لفظ سواد استفاده بشه. اما اینطور نیست. یه واژه‌ای به اسم سواد سایبری یا رسانه‌ای داره. سواد سایبری چی؟ این موضوع توی دنیا بحث جدیدی محسوب نمیشه و توی دهه 1960 تو اروپا مورد توجه بوده و مارشال مکلوهام در سال 1965 این واژه رو استفاده کرد. او معتقد بوده در دهکده جهانی باید انسانها به سواد جدیدی به اسم سواد رسانه‌ای برسن. اما این موضوع توی کشور ما مفهومی جدید و بعضن دست نخورده است. میشه گفت توی عصر اطلاعات و ارتباطات مفهوم سواد خیلی بیشتر و فراتر از خوندن و نوشتن و به تعبیر ساده اگه کسی نحوه دسترسی سریع و استفاده صحیح از انواع رسانه‌ها رو بلد نباشه به نوعی بی سواد تلقی میشه. سواد رسانه‌ای مهارتیه که با یادگیریش میتونیم انواع رسانه‌ها و تولیدات رسانه‌ای رو به خصوص توی فضاهای مجازی رو درک، تفسیر و تحلیل کنیم. این تحلیل و دسته‌بندی در واقع کمکی برای به تعادل رسیدن مخاطب میکنه. این که توی دنیایی از یکی از رسانه‌ها غرق نشه و به افراط بیفته و از مسیر عادی زندگیش خارج بشه. البته با این تفاسیر نمیشه گفت که یادگیری سواد رسانه‌ای صرفاً برای والدین لازم. با وجود دسترسی فرزندان به تکنولوژی و حضور در دنیای مجازی، عملاً لازمه که اونا هم از این سواد بهره‌مند بشن تا بتونن خودشون رو توی این فضا مدیریت کنن. یکی از مزایایی که آموزش به بچه‌ها داره اینه که میشه سواد رسانه‌ای جایگزینی برای سانسور، تحریم و یا سرزنش بشه و اونا میتونن خودشون مدیریت درستی داشته باشن. آموزش‌هایی که تو سواد رسانه‌ای داده میشه در هر جای دنیا باشه در هر حال سه رکن اصلی داره. اول، مخاطب تعاملی مستقیم و با توجه به اندازه‌های لازم به رسانه دارد. دوم، مخاطب توانایی تعامل و مشاهده منتقدانه پیدا کند. سوم، مخاطب بتواند نگاه دوردست و در قالب برنامه‌ریزی برای ادامه تعادل داشته باشد. به نظرتون اگه هممون به سلاح سواد رسانه‌ای مجهز بشیم بهتر نیست؟
مادرم میگه تو زندگی خودت که پول نقشی نداره، لااقل ملاک‌های انتخاب همسرت رو اصلاح کن. به مادرم میگم چشم و آه بلندی میکشم. آه چشم مادر من، چشم.